ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 26 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو که کمک می‌کنن که صدای ما به گوش شما برسه همراهی می‌کنم. رویا کریمی مجد همکارم در صفحه نخست همکاران نیست که از اونها یاد کردم. بشنویم از او آنچرا که هیچ چیز بر اون پیشی نمی‌گیره. تازه‌ترین خبرها.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌های غیر رسمی در جریان اعتراض‌های 3 روز اخیر در ایران، چند تن از تظاهرکنندگان در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز به دست نیروهای ضد شورش کشته شدند. تعداد دقیق کشته شدگان روشن نیست. مقامات جمهوری اسلامی تنها کشته شدن یک نفر در سیرجان و یک نفر در شهریار را تایید کردند، اما گزارش‌های غیر رسمی آمار را بالاتر می‌دانند. ویدیوهای پرشماری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به طور مستقیم به معترضان شلیک می‌کنند.
اینجا هم شیراز پر از دود و خون و آتش. جنگ، دانشگاه را آتش زدن.
ویدیوهایی هم از افرادی انتشار یافته که در خیابان هدف گلوله قرار گرفتند. به گفته علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، یک مامور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز گذشته این شهر کشته شده است. همزمان رهبر جمهوری اسلامی در سخنان بامداد روز یکشنبه‌اش کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف کشور را تایید کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد. تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد.
گزارش‌های غیر رسمی همچنین از مجروح شدن صدها تن در جریان اعتراضات خبر می‌دهند. در میان نورالله طاهری، فرماندار شهریار در استان تهران، گفته است که تنها در اعتراض‌های روز شنبه این شهر بیش از 70 تن زخمی شدند. با وجود اینکه رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند مصوبه شورای امنیت کشور برای قطع اینترنت تنها برای 24 ساعت است، قطع اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد. اینترنت از ساعت 6 عصر روز شنبه 25 آبان قطع شد و تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران نیز از کار افتادند. شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران همچنان تنها در شبکه داخلی قابل دسترسی هستند. شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت را در نقاط مختلف جهان رصد می‌کند، روز شنبه گزارش داده بود که شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایرانسل در ایران از ساعت 6 عصر به وقت محلی خاموش شدند. به دنبال بروز این وضعیت، دسترسی کاربران به اینترنت که از سوی این شبکه‌ها قطع شده است همچنان محدود است. رسانه‌ها در ایران می‌گویند فردا دوشنبه مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در شهرهای شیراز، نجف‌آباد و کازرون تعطیل است. شورای تامین استان اصفهان کندی و اختلال تردد در شهرستان نجف‌آباد را عامل تعطیلی مدارس این شهر اعلام کرده است. روابط عمومی دانشگاه آزاد کازرون نیز از تعطیلی واحدهای دانشگاه آزاد این شهر خبر داده. در این حال معاون امور عمرانی استانداری تهران اعلام کرده که همه مدارس شهر تهران صبح فردا فعالیت عادی خود را خواهند داشت. در پی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در بیش از 100 شهر ایران، معترضان به خیابان‌ها آمدند که سبب شد مدارس و دانشگاه‌های برخی از شهرها روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل شوند. و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت دستور داد تا پرداخت کمک‌های معیشتی از فردا دوشنبه آغاز شود. روز جمعه همزمان با آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، دولت از پرداخت کمک‌های معیشتی به 18 میلیون خانوار ایرانی خبر داده بود. پیش از این محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود که پرداخت این کمک‌ها از هفته اول آذر ماه آغاز خواهد شد. اعلام زمان پرداخت کمک‌های معیشتی پس از آن صورت می‌گیرد که در پی افزایش قیمت بنزین معترضان به خیابان ها آمدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در مورد تازه ترین رویدادها در ارتباط با اعتراضات در ایران خواهیم شنید. شاهزاده رضا پهلوی میگوید اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین نمایشی باشکوه از همبستگی ملی است. گران شدن بنزین دلیل آغاز تظاهرات در ایران بود.
این اعتراض ها تنها برای قیمت بنزین و خواسته های اقتصادی نیست. مردم بعد از 40 سال تحمل ظلم و زور حالا خواستار آزادی هستند. آزادی از قید حکومتی که تا به حال به اسم خدا و به دروغ حکومت کرده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید و بشنوید که همکارم وحید پوراستاد به دقت رویدادها و تحولات در رابطه با تظاهرات گسترده در ایران را دنبال کرده و هم اکنون در استودیو در کنار من است تا شما را در جریان آخرین ها قرار بده. وحید، تازه چه خبر؟
تا دیروز اعلام می شد که در 50 شهر ایران این اعتراض ها گسترش پیدا کرده، اما امروز خبرگزاری فارس به نقل از یک نهاد امنیتی خبر از این میده که در 100 شهر ایران این اعتراض ها گسترش پیدا کرده. از قرار معلوم وسعت اعتراض ها بسیار وسیع در شهرهای کوچک و بزرگ هستش. اگر مثلا در سال 96 در اعتراض های دیمای 96 تهران یا چند شهر بزرگ کمتر ما میدیدیم این اعتراض ها رو، در این اعتراض های اخیر شهرهای بزرگ مثل اصفهان، شیراز، کرمان هم به این اعتراض ها پیوستن. اینترنت رو که قطع کردن خب یکی از اون نشانه‌ای بوده که انگار این وسعت درگیری ها خیلی زیاد بوده. سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای هم نشون میده که چقدر این اعتراض ها گسترش پیدا کرده که واکنش سریع نشون داد به نسبت اعتراض های مثل 88 یا دیماه 96.
شاهده اعتراضات زیادی به صورت پراکنده از دیشب بودیم. تجمع مردم در اطراف پمپ بنزین ها و درگیری های لفظی با مامورین امنیتی. از امروز شاهده راهبندان های بسیار زیادی بودیم. مردم اتومبیل هاشون رو در خیابون ها پارک کرده بودن. صف های بسیار طویل اتومبیل و بستن بسیاری از خیابان ها و اتوبان ها و تجمعات و شعارهایی مثل پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده.
وحید، آیا تعداد کشته شدگان مشخص آماری در دست هست؟
همچون که تو همون ابتدای بخش خبری ما شنیدیم، تعداد رسمی که مقامات اعلام کردن 1 نفر در سیرجان، 1 نفر در شهریار که نماینده مجلس اعلام کرد و 1 نفر در کرمانشاه که مسئول نیروی انتظامی اعلام کرد، این آماری است که خب مقامات رسمی جمهوری اسلامی میگن. اما آمار غیر رسمی بین 10 تا 12 تا است، هرچند که برخی از نهادهای حقوق بشری این آمار رو خیلی بیشتر از این گزارش میدن. و خب هرچند که ما البته خبرنگار نداریم در ایران، به طور مستقل نمیتونیم تایید بکنیم، اما به هر حال آمارها بیش از این رو اعلام میکنه.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم.
الهی، اگرچه درباره تعداد کشته ها خبرهای ضد و نقیضی وجود داره، اما در مورد مجروحان آمار بسیار بیشتره. آمارهای بین صدها نفر گزارش میشه و خب مردم هم واکنش های نسبت به این مجروحا داشتن. یک صدا رو من آماده کردم، اونو بشنویم.
در حال تلاش برای راه باز کردن راه آمبولانس.
آمبولانس داره بگیر، آمبولانس.
برو حاجی، برو برو.
در استانهای مختلف در همون ابتدا من گفتم که این گسترش بیشتری پیدا کرده. خبرگزاری فارس به طور مشخص از قول یک نهاد امنیتی استانهای خوزستان، تهران بزرگ، فارس و کرمان رو اعلام میکنه که بیشترین خسارت به اموال عمومی زده شده و حتی اشاره میکنه که در یک استان فقط 100 بانک و 57 فروشگاه بزرگ با آتش کشیده شده. اما برخی از مردم که صداشون رو در شبکه‌های اجتماعی میذارن یا تصاویری وجود داره معتقدن که این بخشی از نهادهای امنیتی هم هستن که خودشون در تخریب اموال عمومی نقش دارن. یک صدا رو هم در این زمینه آماده کردیم بشنویم.
پلیس داره در و دیوار مغازه ها رو میاره پایین، در و دیوار بانک مسکن خودشون آوردن پایین که بگن کار مردمه. خیلی وحشتناکه. مردم هم دنبال پلیس گردن، میخوام پلیس رو بکشونن اینجا که بگیرن بزنه.
و نکته آخر هم درباره بازداشت‌ها بگم خدمت شما که هرچند آماری از سمت مقامات رسمی اعلام نمیشه، اما همین خبرگزاری فارس که از قول یک نهاد امنیتی گزارشش رو منتشر کرده از 1000 نفر بازداشتی خبر میده، هرچند که آمارها حکایت از این داره که آمار بازداشتی‌ها هم خیلی بیشتر از اینه. یک مقدار صدایی هم در این زمینه هست بشنوید.
این هم گاردای ویژه تشریفشون رو آوردن.
وحید اگه بتونی کوتاه در مورد واکنش ها هم چیزی بگی.
در مورد واکنش ها خب مهمترینش بعد از صحبت های آیت الله خامنه ای بود که یک طرحی که قرار بود در مجلس به تصویب برسه بعد از این سخنرانی پس گرفتن، مسکوت موند و متقابلا هم قرار شد که یکی دو تا نماینده مجلس در اعتراض به این رفتاری که مجلس هیچ نقشی در تصمیم گیری یا نداره استعفا بدن. صحبت از استعفای آقای محمود صادقی بود، رسمی نیست اما استعفای نماینده بوکان آقای عثمانی اعلام شده که استعفا داده در اعتراض به عملکرد مجلس.
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراضاتی که روز جمعه به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در ایران آغاز شد و هر ساعت بیشتر شکل ضد حکومتی به خود می‌گیرد، بیش از 100 شهر ایران را درگیر کرده حداقل و تلفات جانی و مالی و صدمات انسانی بسیاری بر جای گذارده. این اعتراضات واکنش شاهزاده رضا پهلوی را نیز به دنبال داشته است.
هم‌میهنان عزیزم، اعتراضات شجاعانه و هوشمندانه شما در سراسر ایران نمایشی با شکوه از همبستگی ملی و تازه ترین نمونه از دادخواهی تاریخی ایرانیان در آن سرزمین کهن است. آشکار است که درد شما بیش از آن که قیمت بنزین باشد کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینید. شما به درستی دریافته اید که تا ایران در اشغال جمهوری اسلامی است، فقر، دروغ، تحریم، بیداد و تبعیض، فساد افسار گسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکم فرماست. شما به درستی دریافته اید که تنها راه رهایی نه صندوق‌های دروغین رأی که در با هم بودن و سردادن فریاد دادخواهی در خیابانهای ایران است. یقین داشته باشید که هرچه این جنبش ملی حق طلبانه بزرگتر و گسترده تر شود و در دانشگاه ها و مدارس و کارخانه ها و محل های کسب و کار نمود بیشتری پیدا کند، امکان سرکوب آن برای این فرقه تبهکار و فاسد سختتر و سختتر خواهد بود. یقین داشته باشید آن فرد فاسد و دروغگو که فرمان سرکوب شما را داده روزی نه دیر و نه دور، به علت جنایت‌ها و تاراج سرمایه ملی کشور در پیشگاه ملت ایران پاسخگو خواهد شد. این باور همیشگی من بوده که شما مردم با اتکا به قدرت خودتان به این کابوس پایان خواهید داد و صبح روشن آزادی و رفاه را رقم خواهید زد. بدانید در لحظه لحظه آنچه در ایران بر شما می گذرد، دل من با شماست و در درد و رنج شما شریک است. پاینده ایران.
شنونده پیام شاهزاده رضا پهلوی بودید. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا داشتم، از او درباره این پیام پرسیدم.
تصور میکنم پیامی که شاهزاده رضا پهلوی فرستاده به نوعی لبه گفتن به شعارهایی است یا فریادهایی است که در شهرهای مختلف ایران دیروز و امروز شنیده شد و البته تازگی نداشت. پیام معتدلی بود و به نوعی ابراز همدردی. من صادقانه با شما در میون بگذارم، کمتر دیده بودم که ایشون پیام احساساتی بفرسته و یا خودش رو به این نوع با مردم در داخل کشور و مشکلات اونها سهیم ببینه. فکر میکنم که پیام به جایی بود و در موقع درستی تنظیم شد و گفته شد و به هر حال اگر که ایشون سکوت میکرد شاید حق مطلب به جا آورده نشده بود.
آقای تقی‌زاده، تظاهرات در شهرهای مختلف ایران به نظر میرسه که بدون رهبری انجام میشه و خودجوش. شما فکر میکنید که آیا رهبری از این میان برخواهد خواست در ایران، یا اگر بدون رهبری خواهد بود به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اعتراضایی که ما در سالهای اخیر به خصوص در منطقه خودمون شاهد بودیم همین طبیعت رو داشتن، یعنی فاقد رهبری از پیش تعیین شده بودن، از کف خیابون برخواستن، ولی تدریجا در بعضی از اونها ما دیدیم که رهبری تظاهرات نزد مردم آفریده شده. در حقیقت مردمی که حالا در مقابل این حکومت نیستن این کفایت رو هم دارن که مدیریت اعتراضات خودشون رو به عهده بگیرن و این مدیریت رو ایجاد بکنن. ولی به هر حال با توجه به اختناقی که در ایران وجود داره و نیاز به سازماندهی که یقینا در طول مراحل بعدی این اعتراضها دیده خواهد شد، نقطه تکیه فکری و روحی خارج از ایران دور از دسترس عوامل جمهوری اسلامی میتونه به هماهنگ کردن این اعتراضات و به خصوص وضعیت انتقال قدرت از این حکومت به مردم مؤثر واقع بشه. اینجاست که میشه نقش شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان وارث پادشاهی ایران به عنوان پاسخی که مردم حالا تقاضای شنیدن اون رو دارن، یعنی برگشتن به اون چی که پیش از جمهوری اسلامی بود، به نوعی پادشاهی رو به عنوان سنتز جمهوری اسلامی خواستار شدن، اون رو میتونه شاهزاده رضا پهلوی در موقعیتی که داره برآورده بکنه. به خصوص وقتی میبینیم که نگاه و نظر او نسبت به طرفداران جمهوری، نسبت به طرفداران پادشاهی یک نواخته و او آینده ایران رو در دست مردم و مطابق با رأی مردم میبینه. این تظاهرات میتونن بدون مدیریت به نتیجه برسن، ولی یقیناً نوعی از مدیریت رو در خیابان بین خودشون پیدا خواهند کرد.
آقای تقی‌زاده، اگر رهبری در ایران وجود نداشته باشه برای این تظاهرات، همونجور که شما هم اشاره کردید، چشم مردم به خارج از کشور خواهد بود. اون وقت گروه‌های چندانی نمیتونن مطرح باشن به جز پهلوی و زیرشاخه‌های اون، از جمله مشروطه‌خواهان و دیگران و یا مجاهدین. شما تصور میکنید شانس بقیه به غیر از شاهزاده که شما به اون اشاره کردید چه میتونه باشه؟
واقعا دوره انتقال قدرت از این حکومت به مردم یا شرایط بعد از فروپاشی این حکومت که تصور میکنم غیر قابل اجتناب باشه، نمیتونه بدون یک مدیریت منسجم صورت بگیره. ولی فاصله ای که هواداران پادشاهی در ایران دارند با بقیه گروه ها بسیار زیاده. مجاهدین خلق هم به نوعی شاید سازمان داده شده ترین گروه مخالف مستقر خارج از ایران باشند. البته اونها هم مدعی داشتن طرفدارانی در داخل کشور هستند. ولی بقیه گروه ها من جمله گروه های سیاسی داخل کشور گروه های کوچکی هستند، یا اونها رو باید در حد گروهک دید. فاقد بضاعت، فاقد مدیریت، فاقد نفوذ در طبقات اجتماعی هستند و نقشی واقعا نمیتونن ایفا بکنن. اینها میتونن بعد از انتقال قدرت به مردم به صورت احزاب کوچک یا بزرگ ظاهر بشن، کاری انجام بدن. ولی از مرحله شورش گذشته و مرحله انتقال قدرت رسیده، باید فقط یک پایگاه داشت که اون پایگاه باید مسئول از تعرض خارج از ایران باشه، مسئول از تعرض جمهوری اسلامی و در داخل به دست مردم انجام بشه. نقطه قوت این اعتراض ها رو من در پراکندگی اونها، در خودجوش بودن اونها میبینم. یعنی حتی اگر 1000 نفر از اینها رو دستگیر کنن و به زندان ببرن، چون رهبری خاصی ندارن، میلیون ها منهای این 1000 نفر همچنان کف خیابان خواهند بود. در حقیقت مردم نوعی جنگ فرسایشی رو علیه جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسوندن که حالا باید تکلیف کار رو روشن بکنن در انتهای او. این اعتراض ها تنها برای قیمت بنزین و خواسته های اقتصادی نیست. مردم بعد از 40 سال تحمل ظلم و زور حالا خواستار آزادی هستند، آزادی از قید حکومتی که تا به حال به اسم خدا و به دروغ حکومت کرده.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. شما عزیزان شنونده رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری ما و در مجلات با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شوید. اما دیدگاه و تحلیل شما عزیزان هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
یه پیام داشتم برای خامنه‌ای، می‌خواستم بهشون بگم شما که امروز میاد تو تلویزیون صحبت می‌کنین، اگه خوب به صدای ملت گوش کنین، اصلا راجع به بنزین دیگه صحبت نمیشه. همه مشکلشون با جمهوری اسلامی و شما و آقای روحانی و دار دسته شما هستش و آخوندا. خوب به صدای ملت گوش کنین، ملت جونشون واسه این گذاشتن کف دستشون. راجع به مسئله بنزین دیگه نیستش، مسئله راجع به کشور و کشورداریه.
کدوم دشمن آقای خامنه ای؟ شما با چه رویی از دشمن صحبت میکنی؟ آیا دشمنی بدتر از شما وجود داره؟ امکان نداره وجود داشته باشه. شما ریشه سرزمین ایرانو خشکوندی از هر لحاظ، چیزی دیگه باقی نگذاشتی. کدوم دشمن؟ 40 سال دشمن میکنی. شما پوست مردمو کندین. این حرفا دیگه هیچ تأثیری برای این مردم نداره. مردم تصمیمشونو گرفتن دیگه. در هر زمینه صدای ناله مردم بلند شده بر ضد شما آقای خامنه ای.
اگر امریکا، اگر آقای ترامپ، آقای پومپئو در کنار مردم ایران هستن یا دولت امریکا، از تکنولوژی خودشون استفاده کنن، از طریق ماهواره هایی که در اختیار دارن بتونن ارتباط اینترنتی برای مردم ایران رو میسر بکنن و در توانشون هست که این کار رو بکنن. با تشکر از رادیو فردا.
با توجه به مشکل قطع اینترنت در برخی نقاط ایران، چنان که تمایل دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که اعتراضاتی که روز جمعه به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در ایران آغاز شد و هر ساعت بیشتر شکلی ضد حکومتی به خود می‌گیرد، بیش از 100 شهر ایران را درگیر کرده و تلفات جانی و مالی و صدمات انسانی بسیاری بر جای گذارده. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان همراه هستند با ما. آقای مهدوی آزاد، به مجله شبانگاهی خوش آمدید. اخبار امروز برخی خبرگزاری‌های داخلی ابعاد اعتراضات روز گذشته رو بسیار فراگیر و گسترده‌تر از خبرهای منتشر شده قبلی نشون میده. تحلیل شما از این گستردگی اعتراضات چیست؟
همینطوره، با اینکه سانسور، سیاست سانسور در جمهوری اسلامی و مهمتر از اون قطع کامل اینترنت و شبکه‌های ارتباطی آنلاین به خارج از کشور باعث شده ما هنوز اطلاعات دقیقی نداشته باشیم، اما در همین حد اخباری که منتشر شده با یقین میشه گفت که ابعاد اعتراضات دیروز بسیار بزرگتر از حدی بوده که ما تا دیروز تصور میکردیم، حتی بزرگتر از اعتراضات دی ماه 96 بوده. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران و بسیج هست، از آن میکنه که در بیش از 100 شهر اعتراض بوده، در یک استان میگوید فقط 100 بانک با آتش کشیده شده، تعداد کشته ها هرچند به صورت رسمی رسانه‌های مثل شما که به صحت اخبار دقت میکنن نمیتونن تایید کنن، اما تخمین زده میشه حدود 36 نفر هست و در بسیاری از این موارد از شلیک مستقیم استفاده شده. به گفته یک نماینده مجلس فقط 70 نفر دیروز در شهریار مجروح شدن که تعداد قابل ملاحظه ایشون گلوله بهشون خورده بود. بنابراین در یک کلام میتونیم بگیم که اتفاقی که دیروز افتاد مشخصا از پیروز شروع شد و دیروز اوج گرفت و شعله ور شد، یک قیام همگانی، یک خیزش همگانی در سراسر کشور بوده و برخوردی که حاکمیت کرده یکی از خشنترین و غیر قابل فهمترین و عجیبترین برخوردهای تند حکومت با معترضان در یکی دو دهه اخیر محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که آمریکا از اعتراضات مردم ایران حمایت میکنه. این حمایت از دیدگاه شما به چه معنا خواهد بود و چگونه کمکی است به معترضان در ایران؟
میدونید که در طول این اعتراضات ما هیچ شعاری به نفع آمریکا یا علیه آمریکا نشنیدیم. در داخل آمریکا هم عمده مقامات آمریکایی در این زمینه تقریبا سکوت کردن، مخصوصا آقای ترامپ که برخلاف معمول تا الان هیچ توییتی نکرده. با آقای پومپئو یه توییت قدیمی رو ریتوییت کرد، دو سه تا توییت در مورد حوزه حمایت از ایران از تروریسم کرد. آمریکا الان مشکلات داخلی خودش رو داره، مسئله استیضاح آقای ترامپ هست، خود آقای رئیس جمهور ترامپ امروز برای چک سلامتیش رفت به یک بیمارستان در واشنگتن، سیاستمداران دموکرات که اساسا سکوت کردن. یه مشکل دیگه هم هست، اخبار قطعی و دقیق ندارن. منتها حمایت آمریکا به صورت کلاسیک همون حمایت روحی و معنوی میتونه باشه که در خیلی از موارد کشورهای سرکوبگر رو نگران میکنه از برخورد بی‌محابا. حالا البته مسائل تکنیکی و فنی هم مطرح هست. سالهاست بحث اینترنت رایگان یا اینترنت ماهواره‌ای یا شکلی از اون مطرح هست. سفیر آمریکا در برلین آقای ریچارد گرنل این رو مطرح کرده بود. همین چند دقیقه پیش، فکر میکنم حدود 20 دقیقه پیش، دوباره توییت دیگری زد، گفت که آمریکا امکان فنی این مسئله رو داره و به طور مرتب با وزارت خارجه و کاخ سفید در تماس بوده. اونها گفتن ما متمرکزیم روی ایران و داریم تلاش میکنیم. من فکر میکنم شاید یکی از بزرگترین کمکهایی که آمریکا میتونه بکنه مسئله فنی است و در غیر این صورت فکر میکنم یکی از بزرگترین کمکها این هست که عملا هیچ کاری نکنه، چون همین الان هم معترضان ایران، معترضان عراق، معترضان لبنان که علیه علی خامنه ای، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی شعار میدن، همین الان بدون اینکه هیچ رابطه ای هم داشته باشن تحت اتهام جمهوری اسلامی هستن که مزدور هستند.
آقای مهدوی آزاد، کمتر از 2 دقیقه، شاید 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. 2 سوال داریم. یکی این که دانشجویان به طور معمول نقش فعالی همونجوری که میدونید در اعتراضات در تمامی این سالها داشتن، با توجه به اینکه روز یکشنبه امروز تجمع اعتراضی در دانشگاه‌های تبریز، تهران و شیراز برگزار شده، تصور میکنید آیا این هم ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد؟
ببینید، هم در اعتراضات دیما، هم سال گذشته تابستان 97 که بازار اعتراض کرد، موج بزرگی از بازداشت دانشجویان، فعالان دانشجو شروع شد. نشون میده حاکمیت به شدت نگران خیزش جنبش دانشجویی و پیوستن اونها به معترضان هست. ما حالا بعد از 2 سال این بار نشانه هایی رو از اعتراضات دانشجویی داریم میبینیم. اگر حکومت با ابزارهای وسیعی که داره اینها رو مهار نتونه بکنه و این اعتراضات وارد فاز تازه‌ای بشه، اصلا فصل تازه ای رقم میخوره. ورود جنبش دانشجویی به این اعتراضات نه تنها ابعادش رو بسیار گسترده میکنه، از نظر محتوایی اعتراضات رو به شدت سیاسی میکنه و این ناگهان یک شبه متوجه کلیت حکومت رأس هرمه قدرت خواهد کرد.
و در نهایت آقای مهدوی آزاد، ساختار سرکوب معترضان در جمهوری اسلامی در این حجم و مقیاس چیست و چگونه وارد عمل میشن اصولا؟
ببینید، ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی یک ساختار 3 سطحی یا 5 مرحله است. در سطح اول نیروی انتظامی است که ابتدا یگان امداد ناجا میاد و بعد یگان ویژه ناجا، همونه که لباس پلنگی هستن و سپر دارن و بازوبند و زانوبند، و بعد در نهایت اون لباس سیاه‌ها که بهشون میگن نوپو، نیروی ویژه پادوحشت یا نیروی ویژه پشتیبان ولایت. در سطح دوم بسیج وارد میشه، گردان‌های امنیتی امام علی که جایگزین گردان‌های عاشورا از زهرا هستن و قرارگاه امنیتی امام علی در سطح سوم سپاه پاسداران وارد میشه، قرارگاه سارالله مسئولیت رو به عهده میگیره و نهایتاً گام آخر حضور تمام عیار نیروهای نظامی است. تا دیروز ما فقط دو گام اول، یعنی یگان ویژه ناجا و یگان امداد رو میدیدیم، البته در کنار نیروهای امنیتی لباس شخصی. امروز واضح هست در ویدیوها که گردانهای امنیتی امام علی هم وارد ماجرا شدن. بنابراین این نشون میده که از نگاه مقامات جمهوری اسلامی تهدید بیشتر شده.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد همراه بودیم. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم عزیزان. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.